خداوندا، ای غم گسار و ای اندوه زدا، ای بخشنده در این جهان و آن جهان و مهربان در هر دو سرا، بر محمد و خاندان محمد درود فرست. اندوهم را ببر و غمم را از میان بردار. ای خدای مهربان، ای یگانه، ای یکتا، ای کسی که همگان نیاز خود پیش تو آورند، ای آنکه نزاده ای و زاده نشده ای و هیچ کس همتای تو نیست، مرا از بدیها نگاه دار و از گناه پاکیزه بدار و گرفتاریم را برطرف کن. با نوای ملکوتی کلم الله مجید، سوره مبارکه انبیا آیات 76 تا 82 با تلاوت استاد حسین کرمی، به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمون تحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد محمد آقاتی.
الله أشهد أن أمير المؤمنين علي الحجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعت ها و عبادت های همه شما عزیزان. امیدوارم که بر مدار مصلحت خداوند هممون به دلخواسته هامون برسیم انشاءالله. و اما بریم به سراغ مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی
روی خط اقتصاد
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم
روی خط اقتصاد
اقتصاد اخبار هیاهوی خبر روی خط اقتصاد
روی خط اقتصاد
آنچه از تحلیل‌ها تعریف‌ها اطلاع رسانی انتظار داریم روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام و شب شما بخیر. آرزو میکنم هر جای ایران که هستید سلامت باشید و در این دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 فرصت شنیدن برنامه روی خط اقتصاد رو داشته باشید. این برنامه تا حدود ساعت 19:55 به طول خواهد انجامید و به صورت زنده و مستقیم مصاحبه و نکات و خبرهایی رو خواهید شنید. به برنامه امشب خوش آمدید. با شما شنوندگان همراهیم.
صنعت نیروگاهی ایران خودکفا شد. طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک همچنان اجرا خواهد شد. 91% از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند. کشاورزان هم پاداش میگیرند هم برق رایگان. و 7 برابر دوره قبلی نوسازی اتوبوس داشتیم. در میز خبر همراه ما باشید. سلام، من سجاد وهابی هستم. عناوین اخبار رو خدمتتون عرض کردم. بریم به سراغ مشروع خبرها. صنعت نیروگاهی ایران خودکفا شد. این خبر رو وزیر نیرو دادن و گفتن صنعت نیروگاهی کشور امروز با رونمایی و راه اندازی سامانه ژنراتورهای گازی در کل صنعت نیروگاهی خودکفا شده و آخرین حلقه نیروگاه سازی کشور نیز با توان متخصصان داخلی تکمیل شد. خبر بعد این که طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک همچنان اجرا خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این خبر رو دادن و گفتن 19 میلیون خانوار و حدود 60 میلیون نفر جمعیت به عنوان جامعه هدف طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور محسوب میشن و این طرح که از اسفند 1401 آغاز شده به صورت آزمایشی در برخی نقاط کشور اجرا شد و دولت مصمم ایراداتش رو رفع کنه و این طرح رو همچنان ادامه بده. 91% از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردن. این خبر رو بانک مرکزی گفته و گفته در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن تعداد 869 هزار نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور شناسایی شدند که به 793 هزار نفر حدود 91% از متقاضیان واجد شرایط موفق شدند که قرارداد انعقاد منعقد کنند. خبر بعد این که کشاورزان هم پاداش میگیرن هم برق رایگان. مدیر عامل شرکت توانیر اعلام کرده بر اساس مصوبه هیئت وزیران برق مشترکان کشاورزی که 5 ساعت در طرح‌های مدیریت مصرف مشارکت کنند رایگان خواهد شد. علاوه بر این، در صورتی که کشاورزان 80% مصرف خودشون رو که معادل 15% از مصرف روزانه است از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند، از برنامه‌های مدیریت مصرف معاف میشن. خبر بعدی این که سکونت 10 میلیون ایرانی در بناهای ناپایدار. این خبر رو معاون وزیر راه و شهرسازی داده و گفته 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی در کشور موجوده که جزو بناهای ناپایدار و بافت فرسوده است و هیچ سازه‌ای ندارن متاسفانه و در حال حاضر 10 میلیون نفر از جمعیت شهری در معرض خطر هستند. و خبر پایانی این که مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفته از ابتدای این دوره از مدیریت شهری تا کنون 826 دستگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان اتوبوسرانی تهران شده و در حال حاضر تعداد اتوبوس‌های فعال در پایتخت 3050 دستگاه است که از این تعداد 2100 دستگاه فعال هستند. ادامه برنامه رو با هم می‌شنویم.
شب بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 7:19 است. برنامه‌ریزی برای پرتاب 5-7 مافوره در سال 1403 از جمله طرح‌های سازمان فضایی ایران هست که برنامه‌ریزی برای اون در حال انجام و نهایی شده است. گفته میشه مافوره‌های یه بخش خصوصی هم برای نخستین بار در دستور کار قرار گرفته و به این ترتیب سازمان فضایی کشور طرح و مرحله تازه‌ای یا دوران تازه‌ای رو آغاز خواهد کرد. درباره این موضوع با آقای دکتر سالاریه صحبت میکنیم، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران که همینک به ما پیوستن. سلام و شب بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
این که ایران در باشگاه دارندگان ماهواره و قابلیت‌های پرتاب ماهواره از سکوهای با موفقیت تمام راه پیاده کرده، خب خود این همچنان حاوی ارزش‌هایی است که در گزارش‌های بین‌المللی هم می‌بینیم. برنامه‌های امسال ظاهراً متفاوت است، به ویژه اینکه میدانی برای بخش خصوصی هم باز شده.
بله، ما انشاءالله برنامه‌ریزی کردیم که در کنار پرتاب‌های بخش دولتی و پژوهشگاه و حالا حوزه‌های مختلفی در دولت همکاری می‌کنند، در حوزه صنعت فضایی پرتاب ماهواره می‌سازند، در دانشگاه و غیره، بخش خصوصی هم انشالله شاید بگیم مهمترین تغییر یا مهمترین برنامه که امسال نسبت با سالهای گذشته در برنامه‌های فضایی کشور رخ میده، حضور فعال بخش خصوصی در زمینه طراحی ساخت ماهواره و پرتاب ماهواره‌هایی که به طور کامل طراحی سیستم و جمع کردن ماهواره توسط بخش خصوصی انجام گرفته تو برنامه است. خب ما در سالهای گذشته بخش خصوصی در قالب طراحی ساخت زیر سیستم‌ها اجزای مختلف ماهواره همکاری بسیار خوبی با ماهواره سازه داشته، اما خب امسال این اتفاق مهم در کشور انشالله رقم میخوره. البته برنامه‌ریزیش از سالهای گذشته انجام گرفته و امسال اولین دستاوردش انشالله در پرتاب ماهواره‌هایی که توسط تیم طراحی ساخته شده انشالله رخ میده و یه نقطه عطفی برای صنعت فضایی کشور است. ما به هر حال برای رشد صنعت فضایی ضرورت داره که در کنار بخش دولتی به تدریج حوزه خصوصی ما، شرکت دانشمندان ما به صورت وقتی در حوزه فضایی تدریج شروع بکنن فعالیت کردن و یک بازار مناسبی براش هم بشه، که مهم که برنامه‌ریزی که در سال‌های گذشته صورت گرفت در سال 401 و 402 امشان انصار اولین پرتاب‌ها رو شاهد خواهیم بود و انشاءالله این مسیر هم ادامه پیدا می‌کنه.
دو تا موضوع در حوزه هوافضا و به ویژه فعالیت‌های اینچنینی در دنیا کاملا مشهوده. یکی این که این حوزه بسیار پیشرفته و فوق مدرن هست و بسیار پرهزینه، ولی دستاوردهای اون هم بسیار با ارزش‌تر از هزینه‌هایی که صورت می‌گیره. موقعیت کشور الان چگونه است با توجه به اینکه خب می‌دونیم پرتاب‌ها و فعالیت‌های فضایی در بسیاری از کشورهای جهان کار مشترک سازمان‌های فضایی کشورهای پیشرفته‌ام هست، موقعیت ویژه برای ایران تعریف کردیم و حالا قراره ما چی به دست بیاریم از این ارسال‌ها؟
بله، حوزه فضایی با توجه به شرایط خاصی کشور ما داره، ابتدا در سخت شرایط تحریمی قرار داشته و محققین و دانشمندان ما انصافاً با یک تلاش مجاهدانه شبانه روزی در صدد بودند که این صنعت رو کاملا با توانمندی‌های بومی در اختیار بگیرن. این اتفاق هم افتاده و بخش عمده ای از فعالیت‌های حوزه فضایی کشور ما کاملا وابسته به متکی به دانش فنی بومی و در واقع توسعه پیدا کرده در داخل کشور هستش و خب الحمدلله موفقیت چشمگیری هم در سال گذشته اتفاق افتاد. در سال گذشته ما شاهد این بودیم که اولین گام‌های مهم در مسیر تثبیت و افزایش قابلیت اطمینان پرتابگرهامون برداشته شد. در حوزه ماهواره هم به همین صورت ماهواره تقریب تحقیقاتی بسیار خوبی داشتیم در سال گذشته. امسال هم این مسیر با قوت و قدرت ادامه پیدا میکنه، هم پرتابهای تحقیقاتی داریم هم پرتابهای تحقیقاتی عملیاتی داریم، به این مفهوم که با توجه به بلوغ تدریجی که در صنعت به وجود اومده دیگه ما شاهد این هستیم که انشالله از پرتاب‌های ماهواره‌هامون نتیجه‌هایی بگیریم که نتیجه در میدان عمل و در کاربردهای جدی روزمره بتونه مورد استفاده قرار بگیره. در حال باید پرتاب‌های متعددی انجام بشه، هم پرتابگر به قابلیت اطمینان لازم برسه، هم ماهواره اشکالات فنیش رفع بشه. در دنیا معمولاً هر کدوم از پرتاب‌ها یا هر کدوم از ماهواره‌ها در چندین گام به تثبیت میرسن و در چندین بعد از چندین پرتاب و ABAB و رفع اشکالات و اصلاح تدریجی به تثبیت میرسن. این اتفاق مهم در کشور ما هم در حال رخداد هستش. انشالله امسال با پرتابایی که پیش بینی شده با توجه به اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داده باید شاهد باشیم که گام های محکمتری برداشته باشه و شاهد عملیاتی شدن ماهواره هم باشیم شده در مدار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، منتظر میشیم تا خبرهای خوش برسه و به ویژه دستاوردهای اون که نصیب دستگاه علمی تحقیقاتی و فناوری صنعتی کشور بشه. شب خوب براتون آرزو میکنم آقای دکتر سالاری، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران. و به جز آنچه در برنامه امشب شنیدید، از پیشبینی صادرات 10 میلیارد دلاری فولاد در امسال خواهیم گفت و انتقال آب با سرمایه‌گذاری شرکت‌های فولادی، همچنین به اجرای طرح آبخیزداری با مشارکت مردم هم توجه خواهیم داشت و از جمله برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در این باره رو خواهیم پرسید. به سراغ شناسایی 28 نیاز فناورانه واحدهای صنعتی در سال گذشته میریم که پیامدهای اون رو جستجو می‌کنیم و در پیگیری موضوعات امشب از رشد 170% دستمزد کارگران در دولت 13 خواهیم گفت و رشد میانگین سالانه 40% حداقل دستمزد کارگران در شرایط فعلی اقتصاد رو هم بررسی می‌کنیم. شب بخیر شنوندگان عزیز. آمارها نشون میده که پارسال صادرات صنعت فولاد با رقم 7.8 میلیارد دلار رکوردی تازه رو ثبت کرد و امسال پیش بینی میشه این رقم افزایشی باشه. درباره وضعیت تولید و صادرات فولاد در کشور و آنچه که حالا در نمایشگاه اکسپو 2024 در تهران مطرح هست و در میان رویدادهای مختلف با آقای یعقوبی صحبت میکنم، معاون اجرایی و هماهنگی انجمن فولاد ایران. سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خیلی ممنون از وقتی به صنعت فولاد اختصاصی در خدمت شما
هستم. متشکرم. آنچه که در سال گذشته به تولید و صادر شد را اگر ممکنه خیلی خلاصه بفرمایید و از برنامه‌های پیش رو بپرسم با توجه به نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در اکسپوی 2024.
بله، خب ما در سال گذشته یعنی سال 2022 صنعت فولاد کشور تونست که 7.8 میلیارد دلار صادرات داشته باشه و ارزآوری های کشور داشته باشه. این 7.8 میلیارد دلار تقریبا بیشتر از 2 میلیون تن محصول از زنجیره فولاد به کشورهای مختلف صادر شد به بیش از 35 کشور دنیا. و خب اگر یه سری شرایط انشاءالله در سال جاری و سالهای آتی مهیا بشه، فکر میکنم که ما خیلی بود از دست نباشه صادرات 10 میلیارد دلاری زنجیره فولادی کشور.
آنچه که الان پیش رو هست چطور با توجه به حضور بیش از 2000 نفر تجار و بازرگان خارجی در ایران؟
خب این نمایشگاه ایران اکسپو فرصت خیلی مناسبی بود که به هنوز هم هست البته، که خب در واقع فولادسازان و شرکت های تولیدکننده فولاد کشور سازنده فولاد بتونن با شرکت های بازرگانی و خریداران فولاد ایران وارد تعاملات بشن، گسترش بازارها داشته باشن و بازارهای صادراتی که داشتن رو تثبیت بکنن. خب الحمدلله شرکت فولادی اونجا مستقر شدن در نمایشگاه و خبرهایی که داریم در این چند روزه